بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت مأموریت نیروهای بین المللی در افغانستان را تمدید کرد. ناسا برای یافتن آب سطح کره ماه را بمباران می کند. و جایزه امسال نوبل ادبیات به هرتا مولر رسید. هشت بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، آنچه می شنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. امیدوارم روز تعطیل خوبی را شروع کرده باشید و ساعاتی دلپذیر در انتظارتون باشه. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز جمعه 17 مهر ماه 1388 و 9 اکتبر 2009 میلادی است. در مجله نیم ساعته صبحگاهی خبرها و گزارش های خواهید شنید از ایران و جهان. اما اجازه بدید پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
با سلام. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کردند که به موجب آن مأموریت نیروی کمکی بین‌المللی برای امنیت افغانستان موسوم به ایساف برای 12 ماه دیگر تمدید می‌شود. این قطعنامه از کشورهای عضو می‌خواهد که با تأمین نیروی انسانی و تجهیزات و در اختیار قرار دادن منابع لازم از نیروهای ایساف حمایت کرده و این نیروها را بیش از پیش تقویت کنند. ایساف از 67 هزار نیروی نظامی تشکیل شده که از 42 کشور به افغانستان اعزام شدند. حدود 2/3 از نیروهای بین‌المللی در خاک افغانستان آمریکایی هستند. سازمان ملی هوانوردی و فضانوردی آمریکا ناسا اعلام کرد که روز جمعه مقارن با ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران سطح کره ماه را برای یافتن آب با 2 موشک هدف قرار خواهد داد. دانشمندان ناسا هدف از این عملیات را کسب اطمینان از یافتن توده‌های یخی اعلام کردند که گمان می‌برند در زیر لایه سطحی ماه مدفون است. عملیات بمباران کره ماه که پروژه لکراس نامگذاری شده به طور مستقیم بر روی سایت ناسا قابل مشاهده خواهد بود. هرتا مولر، نویسنده آلمانی رومانیایی تبار، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2009 شد. پیتر آنگلون، دبیر دائمی آکادمی سوئد، بنیاد اعطا کننده جوایز نوبل، برنده نوبل ادبیات امسال را اینگونه معرفی کرد.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author Hertha Müller.
جایزه نوبل ادبیات سال 2009 به نویسنده آلمانی هرتا مولر اعطا می شود که با دقت شعر و صراحت نثر زندگی محروم شدگان را به تصویر کشیده است. هرتا مولر متولد 1953 در رومانی است، اما از سال 1987 به دلیل سانسور و عدم انتشار کتابهایش در این کشور به آلمان مهاجرت کرده است. معروفترین کتاب خانم مولر با عنوان سرزمین گوجه های سبز با ترجمه غلام حسین میرزا ساله در سال 1380 و بار دوم در سال 1386 در ایران منتشر شده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت 2 شهروند ایرانی که تهران پیگیر سرنوشت آنهاست میگوید آمریکا از وضعیت شهرام امیری که گزارش شده امسال در عربستان سعودی ناپدید شده و علیرضا اصغری که گزارش شده در سال 2006 در ترکیه ناپدید شده است اطلاعی ندارد و تهران را در مورد سرنوشت آنها به مقام‌های عربستان و ترکیه و نیز تحقیقات پلیس آن دو کشور ارجاع می‌دهد. سفرعلی براتلو معاون سیاسی استانداری تهران میگوید اخباری که در روزهای گذشته مبنی بر این که معاونت سیاسی استاندار تهران با ارسال نامه‌ای به شورای شهر خواستار توقف ملاقات آنها با خانواده‌های آسیب دیده شده صحت ندارد. خبرگزاری ایران در حال این خبر را منتشر می‌کند که پایگاه اطلاع رسانی نوروز نزدیک به جبهه مشارکت تصویر نامه مورد نظر را بر روی سایت خود انتشار داده است.
همکارم مهرداد میردامادی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. اوباما تا 3 هفته دیگر گزارش بدهد در قبال ایران چه کرده است. این خواسته مجلس نمایندگان آمریکا است که درباره آن بیشتر خواهید شنید. ارتش آمریکا تا چندی دیگر به نوعی بمب سنگرشکن تجهیز خواهد شد. درباره تصمیم جدید پنتاگون در همین مجله هم بیشتر خواهیم گفت. ریاض، دمشق، فراموش کردن گذشته یا اتحادی تاکتیکی. درباره سفر پادشاه عربستان سعودی به سوریه گفتگو با یک تحلیلگر را خواهید شنید. سری هم می‌زنیم به ایتالیا و از لغو مسئولیت قضایی نخست وزیران کشور بیشتر خواهیم گفت. سراغی هم خواهیم گرفت از کیوان ساکت، آهنگسازی که معترض است اثر مشترکش با محمد رضا شجریان به طور غیرقانونی در اینترنت منتشر شده. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه و 50 ثانیه در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم با گزارشی درباره مجلس نمایندگان آمریکا. این مجلس روز گذشته در لایحه‌ای از باراک اوباما خواست گزارش روند دیپلماتیک خود را در قبال ایران حداکثر تا 31 ماه ژانویه سال آینده میلادی ارائه دهد. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا خبر داد آمریکا با 10 همپیمانش نشستی را در مورد بررسی راه‌های فشار به جمهوری اسلامی ایران برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش برگزار کرده است. در باره این دو موضوع بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم کیان معنوی.
قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا از اوباما خواستند گزارش خود را در مورد پیشرفت‌ها در خصوص استراتژی آمریکا در قبال دولت تهران تا حداکثر پایان ماه ژانویه 2010 به کنگره آمریکا ارائه دهد. در این لایحه همچنین خواسته شده است در صورتی که جمهوری اسلامی از پیشنهاد آمریکا برای شرکت در مذاکرات دیپلماتیک هسته‌ای سرباز زند و یا به فعالیت‌های غنی‌سازی خود ادامه دهد مورد تحریم‌های گسترده‌تر قرار گیرد. لایحه مذکور که همچنین باید به تصویب مجلس سنا برسد از رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا می‌خواهد تا گزارش سالانه‌ای را در مورد استراتژی کنونی و آینده نظامی جمهوری اسلامی ایران به کنگره ارائه دهد. لایحه پیشنهادی مذکور این هدف را دنبال می‌کند که بتوان تحریم‌های جدید و اقدامات بازدارنده دیگری را در مورد شرکت‌هایی که کالاهای پالایش شده نفتی و عمدتاً بنزین به ایران صادر می‌کنند به کار بست. این لایحه پیشنهادی همچنین قوانین موجود را در مورد تحریم‌ها کامل‌تر می‌کند. ایران قرار است 19 ماه اکتبر ماه جاری میلادی بار دیگر با نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 به گفتگو بنشیند. تلاش برای گسترش تحریم‌ها از سوی قانونگذاران آمریکا پس از آن شدت می‌گیرد که اخیراً فاش شد ایران تأسیسات غنی‌سازی تازه‌ای را در نزدیکی شهر قم در دست تکمیل دارد. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا در شماره پنجشنبه خود خبر داد ایالات متحده آمریکا نشستی را با حضور 10 کشور متحد خود در مورد ایران برگزار کرده است. به گفته برخی از حاضران جلسه در این نشست که گفته می شود به گونه غیر رسمی ائتلاف کشورهای همسو یا همفکر نام گرفته، علاوه بر 7 کشور عمده صنعتی، نمایندگانی از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، استرالیا و کره جنوبی شرکت داشتند. به نوشته وال استریت جورنال، روسیه و چین که هر دو اکراه خود را از گسترش تحریم‌ها علیه ایران اعلام کردند، در این نشست حضور نداشتند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا قرار است هفته آینده به روسیه سفر کند. انتظار می‌رود موضوع ایران در دستور کار گفتگوهای وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات روسیه باشد. بنابراین گزارش نشست کشورهای متحد آمریکا در مورد ایران در دفتر مرکزی وزارت خزانه‌داری آمریکا در واشنگتن انجام گرفته است. به نوشته وال استریت جورنال، مقامات آمریکایی نشست 11 کشور را اولین دور از این نوع نشست‌ها ارزیابی می‌کنند که در آن استراتژی اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید در مورد ایران بررسی می‌شود. بنابراین خبر، ایالات متحده آمریکا و 10 کشور دیگر شرکت کننده در جلسه به اجماع بر این عقیده بودند که اقدامات تحریمی آینده باید در مرحله اول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار دهد.
مجلس نمایندگان آمریکا حدود 3 ماه به باراک اوباما فرصت داده است تا روند دیپلماتیک خود را در قبال ایران ارائه دهد. گزارش کیان معنوی را میشنیدید. ضمناً عذرخواهی میکنم از اینکه به جای 3 ماه در آغاز این مجله صبحگاهی 3 هفته ذکر شد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعتم 8:10 دقیقه بامداد در ایران. همچنان در آمریکا میمانیم. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است به زودی نوعی بمب عظیم سنگرشکن را در اختیار ارتش آن کشور قرار خواهد داد. این نوع بمب جدید نزدیک به 14000 کیلوگرم وزن دارد و میتواند به اعماق ساختمان‌های بتونی در عمق زمین نفوذ کند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم حسین قویمی.
معاون مطبوعاتی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا جف مورل درباره بمب‌های سنگرشکن به خبرنگاران گفت این بمب‌ها هم اکنون در حال ساخت هستند و در ماه‌های آینده عرضه خواهند شد. وزارت دفاع آمریکا در ماه اوت گفته بود که در نظر دارد طرح‌های تولید بمب‌های بزرگ را با شتاب بیشتری به اجرا درآورد و از کنگره خواسته بود که بودجه این طرح‌ها را به تصویب برساند. این درخواست پنتاگون با پاسخ مثبت کنگره آمریکا مواجه شده است. پنتاگون روز جمعه اعلام کرد که طی یک قرارداد 52 میلیون دلاری با شرکت مکدونالد داگلاس قصد دارد بمب افکن‌های B-52 را برای حمل بمب‌های بزرگ جدید تجهیز کند. این بمب‌ها دارای نزدیک به 2400 کیلوگرم مواد منفجرند که به گفته جف مورل برای ضربه زدن به تأسیسات مستحکمی است که کشورهای متخاصم برای نگهداری سلاح‌های کشتار جمعی از آن استفاده می‌کنند. معاون مطبوعاتی پنتاگون با این حال از ذکر نام کشور مشخصی در این باره خودداری کرد. وی افزود واقعیت این است که در جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم عده‌ای به دنبال ساخت سلاح‌های کشتار جمعی هستند. دولت آمریکا برنامه اتمی کره شمالی و ایران را تهدیدی برای امنیت جهانی تلقی می‌کند. کره شمالی پیش از این به آزمایش بمب اتمی نیز دست زده است. اگرچه ایران میگوید برنامه هسته‌ایش جنبه صلح‌آمیز دارد و برای تولید برق است، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی تهران را متهم می‌کنند که اهداف نظامی را از برنامه اتمی خود دنبال می‌کند. آمریکا و دیگر کشورهای غربی به ویژه از غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات نطنز ابراز نگرانی کردند. فراورده‌های تأسیسات غنی‌سازی نطنز می‌تواند برای ساخت بمب نیز به کار گرفته شود. تأسیسات نطنز در اعماق زمین ساخته شده است و حمله نظامی به آن احتیاج به بمب‌هایی دارد که بتواند بنای بتونی زیرزمینی را در هم بشکند. ایران به تازگی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در حال ساخت یک کارخانه غنی‌سازی دیگر در اطراف شهر قم است. دولت باراک اوباما با اینکه به طور مستقیم و در قالب گروه 5 به علاوه 1 با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش وارد مذاکره شده، استفاده از نیروی نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را منتفی ندانسته است.
ارتش آمریکا به نوعی از بمب‌های عظیم سنگرشکن تجهیز خواهد شد. گزارش همکارم حسین قویمی را می‌شنیدید. اما از آمریکا به منطقه خاورمیانه بیایم و گزارشی بشنویم درباره سفر پادشاه عربستان سعودی به سوریه. در پی بهبود روابط این دو کشور، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به تازگی برای اولین بار به عنوان پادشاه به دمشق سفر کرد و مورد استقبال گرم مقامات سوری قرار گرفت. شماری از کارشناسان عرب این سفر را نقطه عطفی در روابط دو کشور می دانند. درباره این سفر و اینکه آیا موضوع ایران هم در مذاکرات سران دو کشور مطرح شده یا خیر، همکارم حسین آریان گفتگوی کرده است با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، و از او پرسیده است اهداف اصلی ملک عبدالله از این سفر چیست؟
عربستان سعودی همیشه در طول 30 سال گذشته روابط ویژه‌ای با سوریه داشت. البته این 30 سال استثنایی درش وجود داره و اون 3.5 سال اخیر 4 سال اخیره بعد از به قتل رسیدن رفیق حریری. خروج او از صحنه عربستان رو به شدت عصبانی کرد، به گونه ای که در رو به روی سوریه ها بستن و در تمام مدتی که سوریه زیر ضربات سنگین فشارهای دیپلماتیک غرب قرار داشت، عربستان نیز بر این فشارها افزود. با این همه تحولاتی در جهان عرب رخ داد، حمله اسرائیل به لبنان، سپس حمله اسرائیل به غزه، اوضاعی که در لبنان به وجود آمد و همه و همه دست به دست هم داد تا سعودی ها رو و سوری ها رو هر دو رو ناچار بکنه در سیاست های خودشون تجدید نظر کنند. به هر حال مسائل مهمی در این سفر مورد بررسی است که از وضع لبنان و فلسطین و جهان عرب و همینطور روابط با جمهوری اسلامی، مسئله اتمی ایران، مسئله حزب الله همه رو در بر میگیره و اگر نتایج این سفر مفید باشه ما باید شاهد یک تغییر اساسی در اوضاع منطقه و روابط بین عربی باشیم.
گفته شده که یکی از اهداف سفر ملک عبدالله به سوریه کاهش و نفوذ ایران در منطقه و فاصله انداختن بین سوریه ایران بوده و به حاشیه راندن جمهوری اسلامی. در مقابل برخی ها میگن که عربستان سعودی میخواد با کمک سوریه در واقع موضع ایران رو در خاورمیانه متعادل بکنه. استنباط شما از این دو برداشت چیه؟
ببینید، سعودی‌ها یه وقتی روابط بسیار نزدیکی با ایران داشتن در زمان آقای خاتمی، ولی در نهایت برای سوریه روشن شد که روی جمهوری اسلامی نمیتونن حساب بکنن. سیاست‌ها در جمهوری اسلامی تابع رئیس جمهوری نیست و کسی دیگری تصمیم گیرنده است. تلاش کردن با آقای خامنه‌ای ارتباطی برقرار کنند. سعود الفیصل به دیدار آقای خامنه‌ای رفت بدون اینکه با دولت کاری داشته باشه و آقای خامنه‌ای نیز آقای ولایتی به یک نوبت آقای لاریجانی رو به عربستان فرستاد. اینم به نتیجه نرسید. یعنی برای سعودی‌ها مشخص شد که نمیتوانن روی سیاست ایران تاثیر بگذارن. حال از راه سوریه بخواهند این کارو بکنن گمان نمیکنم. اونها میدانند که سوریه به این دلیل روی جمهوری اسلامی تکیه داره که اولا خودش رو بیمه بکنه و به هر حال وقتی یک متحدی مثل جمهوری اسلامی داشته باشه میتواند با قدرت بیشتری مذاکره بکنه. نکته بعدی مسئله حزب الله در لبنانه. در واقع سوریه اگر حزب الله رو نداشته باشه، گروهای دیگری که وابسته به سوریه هستن انقدر گروهای ضعیفی ان که در اون فضای سیاسی لبنان عددی به حساب نخواهند اومد. خب اگر بخواد در روابطش با تهران تجدید نظر بکنه، روابطش با حزب الله نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت. من تصور نمی‌کنم سعودی‌ها موفق بشن سوریه را از ایران جدا بکنن. شاید اون قسمت از سوال شما بیشتر معنی پیدا بکنه که تلاششون این باشد که سوریه رو وادار بکنن روی سیاست جمهوری اسلامی تأثیر بذاره. اما واقعا آیا سوریه میتواند؟ من گمانم.
در همین رابطه روابط سوریه با آمریکا و فرانسه بهبود یافته. فکر میکنید این دو کشور به ویژه آمریکا برای پیشبرد اهدافی که در خاورمیانه داره به عربستان سعودی فشار آورده که به سوریه نزدیک بشه؟
نه، من تصور نمی‌کنم. عربستان به هیچ وجه از آمریکا دستور نمی‌گیره. علی‌رغم تمام روابط نزدیک سعودی و آمریکا، در ماجرای حمله آمریکا به عراق، عربستان کاملاً موضع مخالف آمریکا داشت. و در خیلی از مسائل دیگه هم سعودی‌ها از سیاست آمریکا حمایت نکردن و خوشنود هم نیستن. یک موردش همینه که سعودی‌ها بر این باورن که آمریکایی‌ها یا به ایران می‌خوان حمله بکنن که باز مصالح ما را در خطر می‌اندازن، یا می‌خوان برن با جمهوری اسلامی چنان آشتی بکنن که به ضرر مصالح ما باشه. اینی که هیچ‌وقت اعتماد ندارم. من فکر می‌کنم بر مبنای توصیه آمریکا ملک عبدالله این کارو کرده. نه، ملک عبدالله معروف بود به رهبر خردمند و عروبی، یعنی به مسائل قومیت عربی دلبسته است و اینه که او میداند که این عنوانی که برای دمشق گذاشتن قلب تپنده عربیت، این در واقع یک چیز واقعی است و سوریان میتونن با استفاده از نفوذشون تخریب بکنن، نه اجازه بدن حماس با فتح با هم نزدیک بشن، نه بذارن اوضاع لبنان آرامش پیدا کنه. به این دلیل او رفته که احتمالاً با کمک‌های کلان اقتصادی و با حمایت از رژیم سوریه در واقع امتیازاتی کسب بکنه که از آن جمله امتیازات این خواهد بود که حداقل سوریه در روابطش با ایران مثل زمان حافظ اسد رعایت مصالح عربی رو هم بکنه و این روابط در واقع به ضرر روابطش با برادران عربش تمام نشود.
سفر ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به سوریه و دستاوردهای این سفر موضوع گفتگویی بود با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فردا هست که در اونجا میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مبسوط‌تر دنبال بکنید. و اگر پشت سد فیلترینگ گرفتار هستید، آخرین فیلتر شکن ما هست safadel.com. تکرار می‌کنم، safadel.com آخرین فیلتر شکن ما، برای اینکه راه دستیابی شما به وبسایت رادیو فردا رو آسان بکنه و از اونجا نرم افزار سایفون رو برای رهایی همیشگی از فیلترینگ دانلود کنید. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی می گیریم با گزارشی در ایتالیا. دادگاه عالی ایتالیا مصوبه پارلمان این کشور را لغو کرد و بدین ترتیب مسئولیت قضایی سیلویو بلوسکونی نخست وزیر ایتالیا لغو شد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم احمد رأفت در روم.
کورت کنستیتوسیونال یا دادگاه عالی ایتالیا چهارشنبه بعد از ظهر قانون مسئولیت قضایی برای 4 مقام ارشد کشوری، رئیس جمهور، نخست وزیر و رؤسای مجلس و مجلس سنا را که در پارلمان با رأی اکثریت حامی نخست وزیر کنونی سیلویو برلوسکونی و مخالفت احزاب اپوزیسیون به تصویب رسیده بود، در تضاد با قانون اساسی ایتالیا دانست. قضات دادگاه عالی ایتالیا معتقدند مسئولیت قضایی برای 4 مقام ارشد کشوری اصل برابری شهروندان در مقابل قانون را که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است زیر پا می‌گذارد. واکنش سیلویو برلوسکونی به این تصمیم دادگاه عالی بلافاصله و بسیار خشن بود. نخست وزیر ایتالیا گفت 11 قاضی این دادگاه همگی کمونیستند. وضع مطبوعات هم در کشور ما مشخص است و 72% از خبرنگاران چپگرایند و خود رئیس جمهورم مشخص است در کدام جبهه قرار دارد. رئیس جمهور کنونی ایتالیا جورجو ناپولیتانو اگرچه از رهبران چپگرای ایتالیا است، ولی با این وجود امضای خود را زیر مصوبه پارلمان در رابطه با مسئولیت قضایی گذارده بود. دفتر ریاست جمهوری در بیانیه می نویسد جبهه رئیس جمهور بسیار مشخص است و او در کنار قانون اساسی ایستاده است. پس از تظاهرات گسترده 300,000 نفری شنبه گذشته در دفاع از آزادی بیان و در مخالفت با دولت سیلویو برلوسکونی، حکم دادگاه عالی دومین شکست برای نخست وزیر ایتالیا در کمتر از یک هفته است. رد قانون مسئولیت قضایی موقعیت سیلویو برلوسکونی را البته در محاکماتی که در جریان هستند تغییر آنچنانی نخواهد داد. حقوقدانان معتقدند در این محاکمات که نخست وزیر کنونی به عنوان مدیر عامل امپراتوری تلویزیونی فینینوست محاکمه می شود، اگر حکمی هم صادر شود برای همکاران او خواهد بود. یکی از اتهامات وارده به برلوسکونی پرداخت رشوه‌ای 700,000 یورویی به یک وکیل بریتانیایی دیوید مایلز برای دست بردن در مدارکی در رابطه با خروج غیرقانونی سرمایه از ایتالیا است. بسیاری از رسانه‌های اروپایی بر این نظرند که در پیامد تصمیم دادگاه عالی سیلویو برلوسکونی باید استعفا دهد. ثروتمندترین مرد ایتالیا البته نه تنها آماده استعفا دادن نیست، بلکه میگوید در سالهای آینده بار دیگر نیز کاندید نخست وزیری خواهد شد. البته حزب دموکرات، مهمترین تشکل اپوزیسیون ایتالیا، نیز به هیچ وجه برگزاری انتخابات جدید در این مقطع زمانی را خواستار نیست، زیرا در موقعیت قرار ندارد که بتواند بر ائتلاف مردم آزادی‌های سیلویو برلوسکونی پیروز شود. احمد رأفت، روم.
8:23 دقیقه بامداد جمعه در ایران. گزارش‌ها را در مجله صبحگاهی پی می‌گیریم با دور شدن از موضوعات سیاسی و سری بزنیم به موضوعات فرهنگی هنری. محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران و کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده تار، به انتشار اینترنتی تصنیف شادی آزادی اعتراض کردند. این تصنیف که اخیراً به طور غیرقانونی در اینترنت قرار گرفته، بر روی شعری از هوشنگ ابتهاج با صدای محمد رضا شجریان و به آهنگسازی کیوان ساکت ساخته شده است. محمد رضا شجریان و کیوان ساکت با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن غیرقانونی دانستن انتشار قطعه سرود آزادی اعلام کردند که مسببان این حادثه را تحت پیگرد قضایی قرار خواهند داد. بیشتر بشنویم از زبان کیوان ساکت در گفتگو با همکارم کیانوش فرید.
من این شعر آیتاج خیلی دوست داشتم و هر حال به کاری رو ساخته بودم. آزادی هم مقوله است که در همه دنیا روش تاکید دارند، این رفتی به ایران نداره و اصلا این اشاره به هیچ ماجرای سیاسی یا هیچ ماجرای دیگری مثل این نداره، بلکه فقط آن چیزیست که در همه ادیان که اومده و در همه مکاتب و در همه انسانها آزادی بسیار مورد ستایش قرار گرفته و این در ردای آزادی است، در رسای آزادی است، در متن آزادی است بدون هیچ برخورد مشخصی با یک جریان سیاسی خاص. و آقای شجریان که استاد بی‌بدیل آواز ایران هستن، این آهنگ رو خیلی دوست داشتن و به حال با مهارت هرچی تمامتر و زیبایی هرچی تمامتر به این آهنگ رو اجرا کردن و خوندن، ولی متاسفانه من نمیدونم که از چه طریق این آهنگ درست کرده و بدون اجازه بنده و بدون اجازه استاد شجریان روی اینترنت رفته. و من اول استاد شجریان زمانی که آلمان بودن اعلامیه نوشتن و بعدم در پیروی اون اعلامیه من هم اطلاعیه به تمام خبرگزاری دادم و سایتایی که این آهنگ رو بدون اجازه ما و در زمانی که شاید هنوز وقت این پخشش و انتشارش نرسیده بود روی سایت‌ها قرار دادن و من گمان میکنم یه دی برای حالا شاید نمیدونم چه استفاده خاصی از این تو ذهنشون بود این کار کردن، من خواهش کردم که آهنگ رو از سایت‌ها بردارن و الان مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت به شکل خیلی قانونی و اون چیزی که معصوم هست و لا آزادی عرض کردن که مقوله است که همه انسان ها در ادوار تاریخ در موردش گفتن، در موردش سرودن، در موردش نواختن و ربطی به جریان سیاسی خاصی نداشتن.
گفتگو با کیوان ساکت را میشنیدید، آهنگساز تصنیف شادی آزادی و اعتراض او نسبت به پخش اینترنتی این تصنیف. اما از همه چیز گفتیم، دوستداران ورزش را منتظر نگذاریم و سری هم بزنیم به جهان ورزش، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. به دنبال ناکامی‌های پی در پی تیم فوتبال پاس در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، مدیرعامل این باشگاه از سوی استاندار همدان برکنار شد. کریم ملاحی از سرداران سپاه پاسداران که قبلاً نیز در باشگاه پاس مدیریت کرده است، به سمت مدیرعامل این باشگاه منصوب گشت. از سوی دیگر، پس از استعفای علیرضا منصوریان، علی اصغر مدیر روستا به سمت سرمربی تیم پاس برگزیده شد. پاس در میان 18 تیم لیگ برتر جزو 3 تیم آخر جدول است. تیم پاس در سال 1993 میلادی به مقام قهرمانی باشگاه‌های آسیا رسیده بود. پاس که یکی از باشگاه‌های تراز اول و مطرح پایتخت به حساب می‌آمد، از بعد از انتقال به همدان در سراشیبی سقوط قرار گرفت. تیم ملی شمشیربازی ایران در مسابقات قهرمانی جهان در ترکیه در رشته صبر از جدول مسابقات حذف شد. در این مسابقات که در شهر آنتالیای ترکیه جریان دارد، حذف ایران دیشب پس از شکست در اسلحه صبر تیمی در مقابل ترکیه با نتیجه 45 بر 43 صورت گرفت. ایران در رشته اپی تیمی هم روز چهارشنبه با شکست از تیم چین از دور پیکارها خارج شده بود. پیش از آن دو شمشیرباز ایرانی نیز به خاطر عدم رویارویی با شمشیربازان اسرائیلی نامشان از جدول مسابقات جهانی شمشیربازی خط خورده بود. تیم ملی فوتبال کرواسی در یک دیار دوستانه تیم ملی فوتبال قطر را 3-2 شکست داد. در این مسابقه که در کرواسی برگزار شد، دو تیم تا دقیقه 90 2-2 مساوی بودند، ولی گل دقیقه 91 نیکولای یلاویچ کرواسی را 3-2 پیروز به رختکن فرستاد. کرواسی در مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 در گروه 6 اروپا با اختلاف 7 امتیاز پشت سر انگلیس قرار دارد که انتخاب شده است. کرواسی 5 روز دیگر باید به مسافت قزاقستان برود. پیروزی در این دیدار بخت کرواسی را برای بازی‌های پلی‌آف جام جهانی افزایش می‌دهد. فردا شب تیم ملی فوتبال بحرین بازی رفت خود را برای راهیابی به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در منامه مقابل تیم ملی فوتبال زلاند نو برگزار می‌کند. هر تیمی در دو بازی رفت و برگشت پیروز شود، جواز ورود به آفریقای جنوبی را دریافت خواهد کرد. و در کوپنهاگ پایتخت دانمارک رئیس کمیته بین‌المللی المپیک 4 سال دیگر در پست خود ابقا شد. در 121مین کنگره کمیته بین‌المللی المپیک، ژاک روک رئیس این بزرگترین نهاد ورزشی جهان برای یک دوره 4 ساله دیگر انتخاب گشت. ژاک روک که بلژیکی است و 67 سال دارد، 8 سال پیش سکان مدیریت کمیته بین‌المللی المپیک را در دست گرفت.
به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. حسن جعفری هستم و روز تعطیل بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. تا 30 دقیقه دیگر و خبرها و گزارش‌های بیشتر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کتاب عشق ما دیگه خونده شده، بسته شده، خونه دیگه جای غمه، اون داره از من دور میشه. این خونه قشنگ ما داره
دیوونه، بذار برم از این گوگوش، خواننده محبوب و ترانه قدیمی و خاطره انگیز همخونه. صبحتون بخیر. امروز جمعه 17 مهر ماهه و امیدوارم تعطیلی آخر هفته رو تا به حال به خوبی و خوشی گذرونده باشید. آهنگ بعدی رو روزبه نعمت اللهی اجرا کرده، مشرقی عاشق.
تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم. تاریک تو بودی، ای مشرقی عاشق و ای لاله مامن، با نور نشستی و از آینه سرودی، قلب وطن از قلب تو پیوسته تپیده، این عشق ببین خانه به خورشید کشیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده. ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم. کشان دست قناری، از عطر تو آزاد شود باد بهاری، ای صرف‌ترین صرف که بال و پر تو سوخت، خاکستر تو ذره به هر ذره هزاری، گل بانگ تو در باغ کشان دست قناری، از عطر تو آزاد شود باد بهاری، ای سرف‌ترین سر که بال و پر تو سوخت، خاک سر تو ذره به هر ذره هزاری، ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم.
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی شمس از مطرح‌ترین گروه‌های موسیقی اصیل ایرانی مهر ماه امسال برای یک تور 40 روزه عازم چند شهر بزرگ آمریکا می‌شود. این گروه 10 نفره قرار است طی این مدت در شهرهای نیویورک، واشنگتن، لس آنجلس، سان فرانسیسکو و سان دیگو به اجرای برنامه بپردازند. سرپرستی این گروه را در این اجراها کیخسرو پورناظری و خوانندگی آن را سهراب پورناظری بر عهده خواهند داشت. قطعات گروه شمس در کنسرت آمریکا ترکیبی از ساخته‌های جدید و قدیم خانواده پورناظری است که طی دو بخش اجرا خواهد شد. این گروه در هر اجرا ابتدا به تنبور نوازی می‌پردازد و در بخش دوم ارکستر سنتی ایرانی به همراه سازهای کوبه‌ای روی صحنه می‌رود. در این کنسرت ها که با عنوان برای ایران برگزار می شود، 8 نوازنده سازهایی چون تنبور، سنتور، پرکاشن و کمانچه گروه شمس را همراهی می کنند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
Yeah. My man Bali. You gotta feel the story. Huh. No doubt, yo. Come on. Yeah, check it out.
دیگه تو برام یه خوابی، یه عکس توی قابی، یه شبهی، یه سایه، تصویر یک سرابی. میخوام تم نیستی، بودن تو محاله. میبینم چه فایده دیدن تم خیاله، دیدن تم خیاله. گریه اگه بذاره تو رو یادم نیاره، اما نمیشه بی جا دیگه فایده نداره. خداحافظ عزیزم، بعد از تو سرد و خاموش، میسوزم و میخونم یادم تو رو فراموش. تکرار بوسه تو دیگه برام یه خوابه، چی مونده از تو غیر از عکسی که توی قابه. خداحافظ کبوتر، خداحافظ ستاره، منتظرت میمونم تا برگردی دوباره، تا برگردی.
You've been gone for a while, then girl I miss ya. It's been way too long, I didn't kiss her. I had to feel all the feelings that I'm feeling inside. Lying there when I was there watching the ceiling all night. My mind is here, my heart is there. I hope you see me girl and recognize I do care, yeah. You left me in this house that ain't no home. Yeah, there's ain't no sunshine when she's gone.
دیگه تو برام میخوابی، یه عکس توی قابی، یه شبهی، یه سایه، تصویر یک سرابی. میخوامت اما نیستی، بودن تو محاله. میبینم چه فایده دیدنت هم خیاله، دیدنت هم خیاله. گریه اگه بذاره تو رو یادم نیاره، اما نمیشه بی تو دیگه فایده نداره. خداحافظ عزیزم، بعد از تو سرد و خاموش، میسوزم و میخونم یادم تو رو فراموش. تکرار بوسه تو دیگه برام یه خوابه، چی مونده از تو غیر از عکسی که توی قابه. خداحافظ کبوتر، خداحافظ ستاره، منتظرت میمونم تا برگردی دوباره، تا برگردی دوباره.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میگوید افزایش شدید پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای در پی انتخابات 22 خرداد ما موجب مشکلات بهداشتی از جمله ناشنوایی مزمن و بیماری های پوستی میشود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
مانیتا
دهد. هم تو خیابون هم تو بزرگ راه بر شده از تابلو راه به راه. یکی میگه برو دیگه، یکی میگه وایسا، یکی میگه اینجا، یکی اونجا. دلش نشون میده راه بهتر و سر برا میکنه هر در به در. و اگه عاشق پرس زن باشی، اگه یه دیوونه مثل من باشی، با تیغ فلش ها کلک دو میکن، با صدای بلند عربده میزند. هیچ کس راه نره دنبال دلش، شپ و راست و بلش همه سمت فلش. هیچ کس راه نره دنبال دلش، شپ و راست و بلش همه سمت فلش. نوید فلش درست مثل یادان، کی میگه آدم خوب خاکستری دست فیلت نسی ها بین این دو رنگ، فقط چیزا که خودش یادم سرنگ. همیه ها دنبال راه تازرم، دنبال دستی که پل سازرم. باید یکی باشی که راهش ست کنه، یکی باشی که مسیر شور ست کنه. آدم ها مثل کلده چپون میخوام، مثل صفه شطرا زاربون میخوام. آخ چه زلیل شدن آدم ها دیگه، چشمشون به دهنه چپونه که چی میگه. باید افزار تو دستش باشه، تا یه وقت کسی جرعت نکنه باشه. آره آره اینجوری روزگار، کج بری میرسی به تیرک دار. فلش یه سمبول مقدس شده، تو دست چپونا دست به دست شده. چپونان که میگن ما چی کار کنیم، کی بیشه برسیم و کی فرار کنیم. فلش که گم کنی جا تو زندوره، هر کسی بگه نه پیش ما مهمونه. هیچ کس راه نره دنبال دلش، شب و راست و بلش همه سمت فلش. هیچ کس راه نره دنبال دلش، شب و راست و بلش همه سمت فلش. آخ چه زلیل شدن آدم ها دیگه، چشمشون به دهن چپونه که چی میگه. یکی باید این قانون رو بشکنه، اون یه نفر کیه تو یا منه. هیچ کس راه نره دنبال فلش، شب و راست و بلش دردت بفرده.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
وقتی میونه گلا شو
صدای سیروان خسروی رو شنیدید، خواننده و آهنگساز ساکن ایران با آهنگ رسم دنیا. سیروان خودش میگه که هم اسم یه رودخانه در کردستانه. خب قبل از اینکه همکارانم به شما بگن در ایران و در دنیا چه خبره، یه آهنگ دیگه پخش میکنیم از فرید شفی نوری به اسم حرفا.
کجا رفتن حرف و برای گفتن کجا رفتن بر میگردن یا نه نمیدونم 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 از یک جا ساقی قدر کرسن منو بلها کش آسان نمود اول بنی افتاد و مشکل ها